شنونده های عزیز سلام. آیا می دانید قبل از این که ترانسپورت عام گردد مردم چگونه سفر می کردن؟ بله شنونده های عزیز، در این هفته در مورد قافله که قافله از کدام حیوانات تشکیل می یابد مطلب را تقدیم می کنیم. همچنان قافله در ادبیات شفاهی نیز جایگاه خاص دارد که در آثار فولکلور از آن بکرات یاد شده است. با ما باشید.
ساروان می روان سر تاجر سارا نارم می شگافه سنگ سارا.
قافله و کاروان این دو کلمه زیبا و شاعرانه که برخی قلم بدستان در آثار شعری و یا داستانی خود از آن به گونه های متفاوت یاد نمودند. از زمان باستان، از آنگاه که انسانها به سیر و حرکت کوچ و بار و نقل و مکان سر و کار پیدا کردند، در فرهنگ مردم تجلی یافته است. گفته می شود قافله از آن حیوانات اهلی تشکیل می یابد که نسبتاً قوی و به اصطلاح چابک و تندروتر باشند، مانند اسب، یابو، قاطر و مرکب و شترهایی که حرکت سریع دارند. به شکل گروهی از شهر به شهری و یا از منطقه به منطقه دیگر می روند که در گذشته از قافله به دو منظور کار گرفته می شد. یکی برای انتقال اموال تجارتی و دیگر حمل و نقل مردم که تا هنوز آواز جرس و شعور محمل قافله در پرده های احساس بشر آشنا می باشد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد کلمه قافله و استفاده آن در ادبیات شفاهی را این طور بیان می کند.
قافله البته قبل از اینکه وارد فرهنگ شود جزء زبان بوده. این واژه از لسان عربی آمده و جمعش قوافل است که گروهی از مردم یا تعدادی از مردم که به یک سمت مشخصی حرکت میکنه ایره برام قافله میگه. پیش از اینکه وارد زبان دری شود در زبان عربی بسیار زیاد معمول بوده و دلیل از اینکه عرب ها عمدتا بادیه نشین بودند، از شهر به شهر، از صحرا به صحرا اینا میره. ما در ادبیات میبینیم که قصیده که نوعی از شعر است و او عمدتاً به تقلید از قصیده سرایان عرب وارد زبان دری شده و از طریق ادبیات تحریری ما بازمی وارد فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم ها شده.
قابل ذکر است که در گذشته امتعه تجاری را ذریع قافله از راه ابریشم انتقال میدادند و همین قسم قافله ها منزل می نمود و راه خود را طی می کرد و برای این که مردم گاهی به مشکلات مواجه نگردند و راه خود را گم نکنند، بر علاوه رباط ها دولت در بعض حساس منارهای نیز ساخته بود که برخی از این منارها تا اکنون هم پا بر جاست. آقای حبیب الله رفی، نویسنده افغان، درباره قافله معلومات بیشتر می دهد.
انسان دائم محتاج بوده که وسایل و اموال خود انتقال بده، چون در زمانه های سابق راه ها نامسئول بود، دوست ها بود، مشکلات بود و این خاطر وقتی که تجارا یا کسای دیگه میخواستند اموال از جای به جای دیگه انتقال بده و رزو قافله میبستند، شترها را یک جا میکرد و بارها را بار میکرد و بعد از او حرکت میکرد. بعد از او باز جاهایی که شوانه باید قافله اونجا اطراق کنه و شو تیر کنه، برای از او باز رباط ها ساخته بود. رباط هم فاصله را تعیین کرده بود که در این وقت باز اونجا قافله باشه. دیگه به این اساس قافله ها در تمام دنیا به می قسم دوام داشت و در افغانستان هم خصوصا راه ابریشم که از هندوستان به بلخ می آمد، از بلخ به چین و به هرات می رفت و به اروپا وصل می شد. این یک راه بسیار کلان تجارتی بود، چند شاخه داشت و به این دائم کاروان ها برای می افتاد و می رفت. در جاهای مختلف برش مینار ها ساخته بود که راه را کس گم نکنه. همین مینار چکری یکی از امون مینار هاست که برای رهنمایی کاروان ها بود.
باید گفت قافله هر قدر بزرگ می بود، همان قدر ساربان و کاروان در راه خود را مسئول و احساس امن می نمودند و می گفتند ایمنی در جمعیت بیشتر است و تعداد حیوان در قافله معین نیست و در طول راه هم برای توقف قافله جاهای مشخصی به نام کاروان سرا یا رباط موجود می باشد. پوهنوال محمد رفیق رفیق، استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل، در مورد تفاوت قافله و کاروان می گوید.
فرق بین قافله و کاروان، تا جایی که برای ما معلوم است، قافله ها معمولا از اسب ها می باشند و کاروان از شترها می باشند. که حتی در نامهایشان هم فرق قائل هستند که یکی را ساربان میگویند و دیگر را کاروان نامیده میشود. معمولا مال و امتاع سر شتر هم انتقال میدانند سابق که موتر نبود و توسط همین قافله ها و ترهای زیاد 150 تا 200 تا 300 میرسیدن و اوجا کاروان سرای میداشتن و در کاروان سرای تمام وسایل معیشت زندگی اوجا موجود میبود و معاملات تجارتی دمی رباط ها و دمی کاروان سرای ها با هم دیگر معامله میکردن و با هم آشنا میشدن. در اطراف افغانستان فعلا هم در بعض جاها موجود است.
سید رحمان باشنده ولایت لوگر میگوید سابق مردم نسبت به ضرورتی که داشتند با قافله سفر میکردند، ولی اکنون قافله های کوچک در مسیر راه ها دیده می شود که از قریه به قریه دیگر می رود.
کوچه موثر پا می مردم کوچی نیست، اونا می تان توسط شطره اونا از یک جای به دیگه جای کوچکشی می کنن. فعلا اکثرت کوچه ما اینا توسط از قافله و شکل قطار اونا خانه خود بسته کردن، ده خانه، 15 خانه، 20 خانه یک دم حرکت می کنن از ننگرهار و کابل می اینا. سابقه اینا اکثر جایی که باز قافله می رن و از اون محل منطقه را به نام بدرگه یا می گرفتن، از اون محل مردم را می گرفتن و باز بار از اون صحه خود خارج میکرد و پیسه میگرفتن. او از شطرهای بادی بودن، شطرهای مایا بودن، شطرهای عادی بودن، اونا بار زیاد میبودن، تقریبا 40 سیر 50 سیر تا 60 سیر، اوی اسب و قاطر و اینا تا 20 سیر 25 تا سیر، نظر با اوی چیز مرکبان.
قابل یادآوری است زمانی هم قافله بانان حیوانات قافله را تنها برای بار اختصاص می دادند و خود نیز بالای آن نشسته و منزل به منزل می رفتند و قافله هایی که از مناطق گرم سیر حرکت می نمود معمولا شب هنگام راه می افتند تا در سردی هوا به سر منزل مقصود برسند. حاجی بنگی کوچی که خودش قافله دار است در مورد کارش می گوید:
کوچ تو بر می کردم، بوز دیستم، گوسپند دیستم، شوتره دیستم، خیل بود، بس 20-40 خانه بود، یک مسیر کلانش بود سرخیل. بس می رفت دا پاکستان، می رفت وقتی شایی دا مزار شریف، می رفت دا کجا، می رفت دا بلخشان، می رفت دا مچی، می رفت دا چخشاران، ایرات. ما مچاترش نیه دا پاکستان می برد. با یک شطور شطور بسرشی آمیتور چاترش میکرد که دا دو شطور یک نفر میشید، دا چار شطور پنج شطور دو نفر میشید. که وقتی داوتی شد آمور بند کرد. پاکستان باز کس برده نمیتونید، همینجی سودا میشید.
همچنان در قافله اشخاص مخصوص عهده‌دار قافله اند که به نام های سرجماعه، سالار، ساربان و نگهبان و مزدور یاد می گردد. زمانی که قافله حرکت می کند، قافله سالار زنگ و یا جرس را به صدا در می آورد تا مردم آماده رفتن شود و کسی از قافله نماند و این صدا خیلی حزن انگیز هم است. بریالی باجوری نویسنده افغان درباره جزئیات قافله چنین توضیح می دهد:
قافله سالار یک تنظیم کننده داشت، در زمین کسای دیگه هم بود که قافله تنظیم میکرد. این قافله که از یک شهر به دیگه شهر میرفت، در موبایلشان باز وقتی که شب میشد یا شب میرسید، در مختلف جای باز سرای ها بود که مردم موجه استراحت میکردن و صبحش باز قافله سالار هم زنگ خود میزد، هم جرس خود میزد و هر کس میدوید و مال و اموال خود تنظیم میکرد. به خاطر اینکه از قافله نماند، اگر از قافله میمان باز مسافری که میمان او به تنهایی رفته نمیتونست، چون خطرات زیاد بود. او باز انتظار میداشت که تا دیگه قافله بیای و ای کتش بره. در زمین در قافله باز طبیبا هم میبود، حکیمای اون زمان که اگر کسی مریض میشد او را تداوی میکردن. تقریبا یه ماها در بر میگرفت.
رفیق باشنده لغمان میگوید در قافله جاهای درست می نمایند برای غذا و آب که آن را هودج و کجاوه می گویند و اگر قافله با خود رمه داشته باشد در جایی که توقف می کند حیوان را ذبح نموده میله هم برپا می شود. وی می گوید:
این مردم برای ما سوره می گفتیم، برای حساب به اصطلاح کوچه همی مواد غذایی خود دمی شتر کت خود بار کده می گرفت. بردن او وقت یک قدر اگر ما چیز بود و گسپند کتش می بود که او خوالده گفت از می رفت یک میلم می کرد. او جایی تو نان پخته می کرد که به حساب همون نامش که ما شنیده ککری می گفت. خمیره ای چیز می کرد در ما بین آتش درون می کرد. این ما قدر نان پخته می شود. یا سر سنگ پخته می کرد یا در زیر زیر کوه می داد. یک قدر نان پخته می شود او 20 روز یک ما دوام می کرد. همی تو نرم نگاه می شود. این می رو در شطرهای خود تار جایی که او نمور می خود هر جا وقت که او ختم می شود بعد همون جا دیگر پخته می کرد.
میرویس محصل سال سوم اقتصاد پوهنتون کابل قافله را یک رسم جالب بنداشته، ولی دلیل از میان رفتن آن را تکنولوژی جدید و ترانسپورت میخواند.
فعلا قافله کاروان وجود نداره، چون اگه فعلا در اصل نیو تکنولوژی پیشرفت کرده، موتر هست، طیاره هستن، ولی وسایلت الکترونیکی. درست جالبیتش این است که اطمان اتحاد مردم را، محبت مردم را، یعنی هماهنگی بین نظریات مردم را نشان میدن. و فعلا ببینن زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرده، قافله یاره کاروان وجود نداره، است که مردم یعنی تک تک میرن، یعنی نه کدام هماهنگی بینشان هست، نه کدام محبت بینشان هست. اگر گویا در موتر و یا هم کدام وسیله دیگری اگر با هم سفر دارن، هم چه چیزی نداره که بهش اگر صحبت هم بکنی زود خسته کن شد برشون شبه خیر. ولی قافله اینه کیفیت بیشترشی بود که شناخت بیشتر می شدن، یعنی رابطهشون محکم تر می شد.
نگفته نماند قافله سفری که با همه دشواری اما دلپذیری خود را داشت، زیرا هم سیر و تماشا بود و هم سفر. چی بسا شناخت ها که در این سفر میان خلق ها میاثر می شد و فامیل ها به صحبت همدیگر انس می گرفتن. در مورد قافله آقای گلزاد بخش از یک قصیده را می خواند که قافله برنامه امروزین را نیز با تقدیم آن خاتمه می دهیم.
الو یا خیمگی خیمه فرو هل که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل، تبیر ازن بزد تبل نخستین، شتربانان همه بندن محمل، نماز شام نزدیک است و امشب، ما و خورشید را بینم مقابل، ولیکن ماه دارد قصد بالا، فرو شد آفتاب از کوه بابل.
ای ساربان آهستران کارام جانم می روید، ای ساربان آهستران کارام جانم می
She